أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا فمن الليل فاسجد له فسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما طويلا. إن كان آية تا آخر این سوره مبارکه در حدود 7 آیه هست، یک فراز جداگانه است. این که عرض می کنم که یک فراز جداگانه است یعنی یک قسمت مستقل است، احتمالاً و به احتمال بسیار زیاد نزول این قسمت با نزول قسمت‌های قبل توأم نبوده است، و بلکه این قسمت قبل از این قسمت نازل شده بوده است. ولی این را گفته این در همین جلسه و مکرر شنیده اید که چنین نیست که سوره های قرآن همه سوره ها یک بار نازل شده باشد. بعضی سوره ها چنین است که تمام سوره یک نوبت نازل شده است، و به همین ترتیبی که الان هست به همین ترتیب هم نازل شده است. ولی بعضی سوره های دیگر این چنین نیست، هر چند آیه اون در یک زمان خاص نازل شده است. ولی خود رسول اکرم در باب سوره ها دستور می دادن که فلان آیه را مثلا در کجا قرار بدهید و فلان آیه را در کجا قرار بدهید، و مانعی ندارد که یک آیاتی که قبلا نازل شده باشد و آیات دیگری بعداً، بعد خود ایشان دستور داده باشند که اون آیات قبلی را بعد از آیات بعدی قرار بدهید، که در اینجا هم احتمالاً به احتمال زیاد مطلب از همین قبیل است. این که عرض می کنم به احتمال زیاد، برای اینکه این آیات آخر نشانه مکی بودن دارد و آیات اول که از اول سوره هل اتی علی الانسان شروع شد، خصوصا اون آیاتی که از ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، که بعد یوفون بالنذر، کلمه وفای به نظر آمد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، صحبت اطعام مسکین و یتیم و اسیر آمد. اینها خود قرینه است که اینها در مدینه بوده است، و مخصوصا که از نظر روایاتی که شیعه ما شیعه داریم و بسیاری از روایات اهل تسنن خود اونها هم قبول دارند، الا بعضیشون که میخوان روایات خودشون انکار بکنن، اینها در مورد اهل بیت نازل شده است، در وقتی نازل شده است که حسنین کودک بودند، یعنی در قرن میشود در سالهای اواسط سالهای مدینه یا اواخر سالهای مدینه شاید. به این جهت عرض می کنیم که این آیات آخر سوره دهر قبل از آیات اول سوره دهر نازل شده است. در این حال این که حضرت دستور میدادند فلان آیه را در کجا قرار بدید و فلان آیه را در کجا قرار بدهید به دنبال چه آیاتی، این به این جهت بوده است که اینها می توانستند، یعنی ارتباطی میان اینها برقرار بوده است که قرار دادن اینها در اونجا اینها را به صورت یک وحدت در می آورند. حالا این آیه به این ترتیب شروع می شود: انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. ما خودمون، یعنی در نهایت تأکید، ما و خود ما قرآن را بر تو تدریجا فرو فرستادنی باز در همین جلسه عرض کرده این که در مورد نزول قرآن گاهی تعبیر به انزله می شود، مثل انا انزلناه فی لیلت مبارکه یا انا انزلناه فی لیلت القدر، و گاهی تعبیر نزله می شود و تنزیل یعنی باب تفعیل، مثل اینجا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. این دوتا با یک دیگر فرق دارن. یه وقتم به تفصیل بحث کردیم، دیگه حالا وقتش تکرارش نیست، که قرآن دو نوبت و به دو گونه بر پیغمبر نازل شده است. یک گونه و یک وقت قرآن نازل شد، نه به صورت آیه ها و سوره ها و جمله ها و کلمات، به صورت یک روح، به صورت یک حالت، به صورت یک امر بسیط در روح پیغمبر پیدا شد. بار دیگر به تدریج به صورت آیه آیه و کلمه به کلمه و جمله جمله نازل شد، که اینی که ما میگیم فلان آیه کی نازل شد، او همون است که قرآن از او تعبیر به تنزیل میکند. اینجا نفرمود ما قرآن را بر تو انزلنا القرآن انزال کرده ایم، فرمود تنزیل کرده ایم. پس عنایتی هست به مسئله تدریج نازل شدن. این جمله را داشته باشیم. بعد می فرماید که فاصبر لحکم ربک. این معلومه که یک رابطه با قبل داره. پس به این دلیل تو خیشتندار باش برای دستور پروردگارت و هیچ گناهکار و گناهکار یا کافری را، هیچ سخن هیچ گناهکار یا کافری را گوش مکن. جمله لا تطع منهم آثما او کفورا، سخن هیچ گناهکار یا کفور و کافری را گوش نکن، خصوصا با توجه به اون چه مفسرین گفتن، بوی مکی بودن میدهد. چون در مکه بود که کفار قریش هر چندی یک بار می آمدن به پیغمبر یه پیشنهادهایی می کردن که به اصطلاح بیا از نیمه راه، یعنی بیا با یک دیگر به یه شکلی کنار بیاییم. در مدینه چنین زمینه‌ای و چنین مسئله‌ای پیش نیامده است که آیه به چنین مطلبی اشاره کرده باشد. این یه چیز که عرض کردیم که قرینه است برای این که این آیه مکی. یک مطلب دیگر. اینجا می فرماید فصبر لحکم ربک، صبر کن برای فرمان پروردگارت. ببینید آقا، این کلمه صبر، صبر گاهی با علا ذکر می شود، میگن صبر بر، مثل در مورد مصیبت گفته می شود صبر بر مصیبت، اونجا نمیگن صبر مثلا برای مصیبت، یا میگن صبر در مصیبت، یا میگن صبر در مصیبت، صبر علا و صبر فی. یه مورد دیگر در مورد طاعت به کار برده می شود، چون همچنان که مصیبت صبر میخواد، طاعت زحمت و مشقت دارد برای انسان، اون هم صبر میخواد. مثلا روزه گرفتن صبر میخواد، خود نماز صبر میخواد، حج رفتن صبر میخواد، جهاد کردن صبر میخواد. به اختلاف هر طاعتی نیازمند به صبر به معنی جامع خیشتنداری. در اونجا میگن صبر بر طاعت یا صبر در طاعت. نوع دیگر صبر ما داریم که اون صبر از است، صبر از، اون در جایی است که انسان به یک امری میل دارد، شهوتش تقاضای اون رو دارد، ولی امر الهی خلاف اون. اینجا انسان باید صبر بکند، ولی نه صبر بر، بلکه صبر از، یعنی صبر از معصیت. در روایات هم هست که صبر بر سه قسمت، صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، صبر از معصیت. یا آدمی که مثلا گرسنه ای که گرسنه و محتاجی که به حرامی میرسد، خب اینم باید صبر کند، ولی این صبر از است، از معصیت. حالا یک نوع صبر دیگر ما داریم، صبر برای، صبر لی. اینجا اون است صبر لی حکم ربی، صبر کن برای. این در جایی گفته می شود که صبر مفهوم انتظار رو داشته باشه. میگن مثل بگم برای آمدن فلان کس صبر کن، یعنی منتظر باش تو اون بیاد. اینجا این است فصبر لحکم ربک، صبر کن برای فرمان پروردگارت. این نشون میدهد که یک وضعی بوده برای پیغمبر و پیغمبر بیتاب اون وضع بوده است. به پیغمبر دستور رسید فعلا صبر کن، به موقع فرمان پروردگار میرسد. حالا صبر کن، الان وقتش نیست، به موقع دستور ما در این زمینه به شما میرسد. این مثل موردیست که شما از یک کسی دستور میخواد برای یه فلان کاری، مثل یه رئیسی یه ادارهی فرض کنه، یه کاری میخواد داره بهش میگید، میگه آقا صبر کن برای این کار، یعنی یه موقعی خواهد شد، من اون موقعش که شد این کار رو انجام میدم. اینو میگن صبر برای، که معناش اینه انتظار آمدن یک چیز را داشته باش. این مطلب هم معنی شد. حالا اینجا یه نکته‌ای بعضی از مفسرین متوجه این نکته شده اند، که بعد که من بیشتر تأمل کردم و دقت کردم و بعضی آیات دیگر و قرآن هم در جای دیگر پیدا کردم، دیدم خیلی نظر خوبی است. البته اونی که من دیدم در تفسیر فخر رازی دیدم، این نکته ایست که او متوجه شدم. اینجا با توجه به انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا، مسئله این که ما آیات را فرمانهای خودمون را تدریجا میفرستیم، هر کدام را در موقع خودش و جای خودش با کلمه نزلنا نشون میدن. میخواد بگه اینجا پیغمبر، ما اگر آیات قرآن را به تدریج میفرستیم برای اینکه هر کدام یک موقعی و یک ظرف مناسبی دارد که حکمت ما اقتضا میکند هر دستوری، هر فرمانی در ظرف مناسب خودش درست. تو منتظر باش یه روز اون فرمانی که تو انتظارش رو داری یه روزی به موقع میرسد. اون فرمان چی بودن؟ اون فرمان فرمان جهاد است. پیغمبر اکرم میدونیم که در تمام مدتی که در مکه بود معزون برای جهاد نبود. اصحابش اون همه زجر و رنج می کشیدند و این می آمدن از حضرت اجازه می خواستند، خدا به او اجازه نداده بود. و خود پیغمبر اکرم هم این انتظار را داشت که خدا به او اجازه بدهد. این آیه از جمله آیاتی است که در مکه اشاره به امر جهاد دارد، یعنی در مکه به اشاره به پیغمبر میگوید موقعش خواهد رسید و ما در موقع خودش اجازه دفاع به مسلمانان خواهیم داد. این ولا تطع منهم آثما او کفورا مناسبتش اینا، اینا هر چی میخوان بگن بگویند، پیشنهادهاشون همه رو رد کن. یک موقعی به موقع فرمان ما در آینده خواهد رسید. حالا این مطلب رو دانستی؟ اینجا عرض میکنم که یه نکته ای هست، این نکته رو دارم میخواد خوب توجه بفرمایید، چون ممکنه بعضی از کتابها رو خونده باشید یا بعدن بخوانید و این کتابهایی که اصل کتابهاش رو البته خوب در چیزها یهودی ها و مسیحی ها که کتابهایی در رد پیغمبر و قرآن و اینها نوشتن احیانا در زبان فارسی هم این کتاب های کم و بیش منتشر شد. یه مستشرق یهودی معروفی هست به نام گولدزیهر و یه عده دیگر از مستشرقهای مسیحی از جمله حرفهایی که به خیال خودشون علیه اسلام پیدا کرده اند و علیه پیغمبر اسلام این است که پیغمبر اسلام در مدینه، در مکه هیچ سخنی از جهاد نیاورده، هیچ. تا آمد به مدینه، در مدینه برای اولین بار سخن جهاد را به میان آورد، و هم باز در ابتدای مدینه. لحن آیات جهاد یک لحن ملایمی، بعد هرچه که به آخر میرسد این لحن خشنتر میشود. ببینید در این زمینه سخن خیلی زیاده، سخنان خوبی در این زمینه زیاده است. الان یه چیزی در دستم هست که میمیسم، همین موضوع اتفاقا که رسیدم دارم میمیسم، حالا انشاءالله به تفصیل اونجا وقتی که در بیاد خواهید کن. اجمالا این مطلب رو تا این مقداری که الان عرض کردم خدمتتون عرض بکنم. اینها به این صورت مطلب رو ذکر کردن، گفتن پیغمبر اسلام تا در مکه بود چهره مسیح به خودش گرفته بود، بعد از اونها بپرسیم چهره مسیح کدام چهره است؟ چهره محبت، چهره شفقت، چهره نرمش، که جز از محبت از چیزی سخن نمی گفت و می گفت. یعنی مقصودشون این است که همین جوری که در تعلیمات مسیح، حالا تعلیماتی که اینها لااقل به نام مسیح گفتن، آمده است که اگر کسی به طرف راست صورت سیری زد، فوراً طرف چپ صورت سیری زد. اگر کسی مثلا جبهت را از تو گرفت، پیرهنتم خود در بیان تحریدش بید. در قاموس مسیح جز محبت نسبت به همه مردم، چه دوست و چه دشمن، چیزی نبود. پیغمبر اسلام هم اینها میگن تا در مکه بود در چهره مسیح بود، یعنی اصلا درباره هیچ چیزی جز محبت نمی اندیشید. بعد یه مرتبه وقتی که آمد به مدینه تغییر موضع داد، اون وقت مانند یک صاحب قدرت، مانند یک فرد مقتدر، مانند یک صاحب حکومت اونجا عمل کرد، به کلی چهره خودش را با اون چه که در مکه بود تغییر داد. من فقط از یه قسمت حالا عرض میکنم، اولا پیغمبر چهره اش در مدینه از اون چه که مربوط به محبت بود در مدینه و در مکه یکیست. آیات مدنیه که آیات محبتی، آیاتی که در مدینه دعوت به محبت می کند، اینقدر زیاد است که از آیات مکه اگر بیشتر شاید نباشد کمتری. اگر بخوام این بحث رو ادامه بدم خیلی شد بسه، یا که باید روی این بحث بکنم، مختصر میگیرم. میم بیشتر سر اون مطلبی که اینها بیشتر روی اون تکیه دارن. میگن پیغمبر در مکه اساسا سخنی از جهاد نداره، فقط در مدینه همینقدر که میاد یه مرکز مستقلی پیدا میکند، اونجا که سخن از جهاد دارد. خب چرا در مدینه نداشت، چرا در مکه داشت؟ این خیلی حرف عجیبی. قرآن از اول سخنش این است: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، یعنی دستورها را ما به تدریج بر اساس یک حکمت نازل میکنیم. خب پیغمبر تحریم خمر را هم دستورش در مدینه آمد، پس این معنیش اینه که نظر پیغمبر راجع به خمر فرق کرده بود. خب ما تمام تاریخ نوشتن، خود اینا هم قبول دارن که در مدتی که پیغمبر در مکه بود، خود پیغمبر اکرم حتی در دوره جاهلیت و نه تنها خود ایشان، بلکه عده‌ای هم از کسان دیگر که بعد مسلمان شدن، از جمله جعفر ابن ابی طالب برادر بزرگ امیرالمؤمنین، اینها عده‌ای بودند که در جاهلیت هم لب هرگز به خمر نزدند. ولی این حکم تحریم که بر اساس یک حکمت ها و مصلحت ها بود، یه عده از همون وقت نمیخورده، حتی عرض کردم امثال جعفر و یه عده دیگر هم بودن، میگفتن اصلا چیزی که عقل انسان زایر بکنه عاقل نمیخوره. بعد تدریجا این نهی شد. اول بار هم چون مردم به این خو گرفته بودن، سخت هم بود، اول دستور رسید لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در وقتی میخواید نماز بخوانید در حال مستی نماز نخوانید. اینا مجبور شدن که مشروب خوری را تقلیلش بدن، که در این نماز هم که اغلب در وقتی که در مدینه بودن، در مسافرت نبودن، در پنج وقت میخوندن. اون وقت قهرم از شبانه روز یک وقتهای معینی براشون باقی موند که میتوانستن مشروب بخورن. بعد آیه دیگر آیه شدید منع کرد، که اون وقت بود خمره ها رو شکستن دیگه، اساسا بساط میخوارگی برچیده. آیات قرآن، اصل قرآن برخلاف تورات موسی که موسی همه را بعد از مدتی آمد از میقات و الواح را یک جا آورد، آیات قرآن همه تدریجا نازل شده است. یک ثانیه، اگر ما فرض کنیم چهره پیغمبر اون چهره مسیحی بود که شما میگید، بسیار چهره بدی بوده، چهره درستی، مثل این که خیلی چهره خوبی بوده که پیغمبر تا در مکه بود چهره مسیح به خودش گرفته بود، اون مسیحی که اینا ساختن. یعنی چه؟ یعنی در قاموسش جز محبت چیزی نبود، یعنی در قاموسش دفاع وجود نداشت، یعنی در قاموسش مبارزه با ظلم اساساً وجود نداشت، در قاموسش فقط انظلام بود. اگر یه طرف راست صورت انظلام، طرف چپش بگیر. اصلا این قانون است که دنیا با این اداره میشه. پس چرا خود مسیحی ها این کار نمی کنن؟ کدام مسیحی در دنیا تا حالا این کار کرده؟ این اخلاق، این که تسلیم از صلح خواهی، غیر از تسلیم بودن و انظلام است. این چنین چهره ای اگر پیغمبر می داشت، به قول شما و مسیح هم اگر چنین چهره ای داشته باشه، فالعیاذ بالله، مسیح چنین چهره ای نداشته است و به این شکل بستن بر مسیح. مسیح در یک شرایطی ظهور کرد که در اون شرایط مردم بیشتر متعدی بودن، مردم متعدی را دستور آرامش میداد، نه اینکه یک دستور کلی باشه که مردم را، اینکه دستور خمود است، دستور رکود است، دستور انظلام است، دستور بدبختی است. اینجور اخلاق، اخلاق انسانی نیست. اینجور اخلاق را باید گفت تسلیم، صلح خواهی غیر از مسئله تسلیم بودن در مقابل متجاوز است. پس این اولا یک چیز خوبی نیست که شما میاد میگه پیغمبر در مکه در این چهره رو داشت و بعد در مدینه چهرهش عوض شد. ثالثا، اتفاقا با این که پیغمبر در مکه مأذون نبود برای جهاد، حتی در اول مدینه هم، شاید در حدود یک سال، تا یک سال اول مدینه هم پیغمبر مأذون نبود، ولی در خود آیات مکی اشاره و بعضی جاها تصریح به این که در آینده جهادی خواهد بود هست. چه حرفیست که شما میگید پیغمبر تغییر شخصیت داد؟ اصلا در خود مکه سخن از این که در آینده جهاد خواهد بود هست. پیغمبر، حالا اون حکمتی که در مکه دستور جهاد نداد، در مدینه داد چی بود؟ دوره مکه دوره آدم سازی بود. پیغمبر تا در مکه بود نیرو فراهم می کرد، افراد را می ساخت، مؤمن می ساخت. حالا سال اول اگر می گفت جهاد، مگه چند نفر مسلمان بودن؟ گفت 5 نفر مسلمان، مگه می شد جهاد کرد؟ سال دوم رسد، سال سوم رسد، سال پنجم رسد، تازه در سالهای آخر 13 رسد، تا سال 13 که پیغمبر اکرم در مکه بود، باز هم مسلمین به صورت یک اقلیت در مکه زندگی میکردن. پس نهایت عمل حکیمانه همین بود که ای پیغمبر، تو باید مؤمن بسازی، افراد تعلیم دیده حسابی مسلمان واقعی باید بسازی که اون روزی که دستور جهاد میدهی یکیشون برابر 10 نفر باشد. این یکم منکم 20 صابرون یغلبو معتون.